بدم ولی منتظرم الان که بله بسیار
درست شد. خیلی ممنون.
فرمایشی نداری؟
بله قربان شما.
خدا حافظ شما دوشت.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر، وقت شما بخیر انشالله.
ارادتمند.
حال شما خوب انشالله، شب حضرت علی بخیر.
ممنون. من عذرخواهی میکنم یه قدرتون برقراری ارتباط مشکل به وجود اومد.
خواهش میکنم، الان هم تصویرتون همچنان در واقع با مشکل میاد بالا.
تصویر مهم نیست ولی فکر کنم صدا داشته باشیم، درسته؟
صدا هم کامل کامل نیست ولی انشالله دیگه راه بیفته در واقع.
صدای شما خوبه آقای دکتر، پس انشالله شروع
بله
میکنم.
بله
صدای شما رو ما داریم و مشکلی نیست. اگر
خدمتون
لطف
هستم.
بفرمایید کامنت ها رو ببندید که ما شروع کنیم.
بله چشم.
ممنونم. بسته شد کامنت ها؟
بله بله آقای دکتر.
بله. خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر موسازاده و تشکر از قبول زحمت بابت چهارشنبه حقوقی این هفته با موضوع ظرفیت های قانون اساسی به مناسبت سال روز تصویب قانون اساسی که امروز بود 12 آذر ماه. آقای دکتر دعوت ما را قبول کردند و قرار شد که با این موضوع این جلسه خدمتشون باشیم. همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان عزیز که ما رو پیگیری میکنن امروز در این لایو. من یه توضیح فقط عرض بکنم، من پیج اینستاگرامم به دلیل پست هایی که برای ترور شهید فخری زدم بلاک، اینستاگرام من نمیتونم لایو برم و دیگه مزاحم آقای دکتر شدیم و در پیج آقای دکتر لایو رو داریم. انشالله که این مشکل بلاک ما هم برطرف بشه. ظاهرا اینستاگرام بعد از چند روز رفع بلاک میکنه. اینم از تبعات و فروعات آزادی بیان غربیه که تحمل پذیرش نظر مخالف رو ندارن. یه پست ساده تسلیت رو به مناسبت ترور این سردار عزیز ما و قهرمان ملی ما نتونستن تحمل بکنن و پیج ما رو بلاک کردن. در خدمت آقای دکتر هستیم با موضوع ظرفیت های قانون اساسی. آقای دکتر برای شروع بس یه لطفی بفرمایید حدود و ثغور موضوع رو برای جلسه امشب مشخص بفرمایید و بحث رو شروع کنید ما استفاده کنیم. منم سعی میکنم کمتر حرف بزنم که چون صدای شما خیلی خوبه و عزیزان میتونن استفاده بکنم، منم سعی میکنم مستمع باشم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو المعین. ابتدا تشکر می کنم از جناب عالی و همه همراهان محترم و به نوبه خود هم تبریک عرض می کنم روز قانون اساسی را که مصادف است با سال روز تصویب قانون اساسی در 12 آذر ماه 1358. قبل از اینکه محورهای بحث را خدمت جناب عالی و همراهان محترم عرض کنم، لازم می دانم که تشکر ویژه داشته باشیم از تمامی شهدا و ملت بزرگی که با فریاد الله اکبر خود در واقع نهال نوپای قانون اساسی را با خون خود غرس کردند و آبیاری کردند و همچنین جا دارد تشکر کنیم از حقوقدانان بزرگی که در ایام و بیم و امید با خون دل و اشک شوق بهترین پیشنویس قانون اساسی را نوشتند. اساتید بزرگی مثل مرحوم حبیبی، استاد دکتر کاتوزیان، آقای دکتر لنگرودی که خدا حفظشون کند و همچنین اساتید دیگری که در تهیه مقدمات و پیشنویس مقدماتی مشارکت داشتند. همچنین لازم هست که در واقع تشکر خود را اعلام بداریم برای اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که بخش اعظمی از اون عزیزان یا به فیض شهادت نائل شدند یا در قید حیات نیستند، بخشی دیگر هم در قید حیات هستند که برای اونها سلامتی طول و عمر آرزومندیم که با تلاش شبانه روزی چند ماهه توانستند با ملاحظه نظرات مختلف، پیشنویس‌های مختلف و به نوعی بنا به روایت بالغ بر 4000 نظر و نقد در این مدت به دبیرخانه واصل شده بود و توانستند در اون مدت کوتاه قانون اساسی را با لحاظ همه دیدگاه‌ها و نظرها تصویب کنند و همچنین اساتید بزرگی که با خامه قلم خویش اولین بار قانون اساسی را تبیین کردند، تشریح کردند، تفسیر کردند و همه ما دانش آموخته مکتب این اساتید هستیم. برخی از اونها در واقع چهره در نقاب خاک کشیدند، مثل مرحوم حضرت آیت الله استاد عباس علی عمید زنجانی که اولین شخصی بودند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در واقع تفسیر کردند، تفسیر علمی داشتند، تحلیل کردند و در رشته های مختلف در دانشکده های مختلف تدریس کردند و به دنبال اون آقای دکتر سید جلال الدین مدنی در جلدهای متعددی بر اساس فصول مختلف قانون اساسی را برای اولین بار تشریح کردند و خاص از استاد محترم جناب آقای دکتر هاشمی که با نوشتن 3 جلد کتاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار زیبا در واقع نکات و رموز قانون اساسی را تشریح کردند و امروز جناب آقای دکتر طاهری هیچ قلمی نیست که در عرصه قانون اساسی قلم نزند، مقاله ننویسد، کتابی تهیه نکند مگر اینکه به چنین آثاری از جمله آثار در واقع تألیف شده توسط های دکتر هاشمی استناد نکنند و اساتید دیگری که شاید به صورت جست و گریخته در لابلای کتب خودشون مطالبی را نوشتند و امروزه ما با سرمایه بزرگی از مطالب نظری پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع مواجه هستیم و نهایتا هم تقدیر و تشکر بکنیم از حقوقدانان و فقهای بزرگواری که در شورای نگهبان در مقابل در واقع دیدگاه‌های مختلف و فشارهای مختلف از قانون اساسی با تفسیر درست در دوره‌هایی و با نظارت بر اجرای اون پاسداری کردن. باز یاد کنیم از مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی، آقای دکتر علی آراد، مرحوم در واقع آیت الله مؤمن، آیت الله هاشمی شاهرودی و بسیاری از فقها و حقوقدانانی که در میان ما نیستند و آنهایی هم که امروز نیستند ولی در واقع در قید حیات هستند، برای اون عزیزان هم طلب سلامت و آرزوی و در واقع عافیت و صحت دارم. استحضار دارید که عنوانی که حضرت عالی فرمودید تحت عنوان ظرفیت‌های قانون اساسی در 2 محور، قبل از این که من در واقع بخوام شروع بکنم فقط محورها را خدمت حضرت عالی و همراهان محترم عرض می‌کنم و در محضر حضرت عالی خواهم بود که بر حسب سوالات و نکاتی که مطرح می‌فرمایید عرایزمو تقدیم بدارم. در واقع قانون اساسی به نظرم از ظرفیت‌های خاص و فوق‌العاده‌ای برخوردار هست. دلیل این امر در 2 عامل پیشینی و محتوایی است، یعنی قبل از تصویب قانون اساسی عواملی در تدوین و تکوین اون حضور داشتند و همچنین در خود متن قانون اساسی عناصر و ارکانی وجود دارد که این 2 دسته عوامل در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قانون اساسی کارآمد، سرآمد و دارای ظرفیت‌های خاص و ویژه در واقع برای هر شخص منصفی نشان می‌دهد. من سعی خواهم کرد انشالله در این 2 محور عرایزم را عرض خواهم کرد، هرچند که باید این را فراموش نکنیم که قانون اساسی در کنار این 2 ظرفیت با یک سری تهدیدات و خطراتی هم مواجه است که اگر اون تهدیدات و خطرات مورد توجه قرار نگیرد ممکن اون ظرفیت ها به علیه خودشون اقدام بکنند و زمینه انحراف از اون ظرفیت ها عاملی بشه برای در واقع این که قانون اساسی به علیه خودش اقدام بکنه و اون اهداف و انتظاراتی که از قانون اساسی هست در واقع برآورده نشود. های دکتر طاهری، صدای منو دارین؟
بله آقای دکتر، صداتونو دارم. من عرض کردم صحبت نمی کنم که مشکلی تو ارتباط برقرار نشه. صداتون
پس من
کمی شفاف
ادامه
هست.
بدم، عرایز خودم ادامه بدم من؟
لطف می فرمایید. بله بفرمایید.
بله. پس در اثنای بس هر کجا حضرت عالی نکته سوالی فرمایشی داشتین، من خدمتون خواهم بود.
چشم، مزاحمتون میشیم. بفرمایید شما.
خب عرض کردم که عوامل و عناصری در تکوین قانون اساسی چه به لحاظ پیشینی چه به لحاظ محتوایی موجود هست که این عوامل ظرفیت‌های خاصی در قانون اساسی ایجاد کرده که به برخی از اهم اون عوامل اشاره می‌کنم. یکی از اون عوامل جناب آقای دکتر طاهری و همراهان محترم، مشارکت سطوح مختلف جامعه، نخبگان، عامه مردم هم در پیروزی انقلاب اسلامی هم در تغییر نظام از سلطنتی مشروطه به جمهوری اسلامی و مهمتر از همه در واقع در سیر تدوین و تکوین قانون اساسی بود. استحضار دارید که از همون روزهای پیروزی انقلاب اسلامی یا حتی قبل از 22 بهمن دو تا کمیته مشترک برای تدوین اولیه قانون اساسی شکل گرفته بودند و بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، علاوه بر اون پیشنویسایی که توسط این کمیته ها تهیه شده بود، کنفرانس ها، نشست های علمی متعددی که اون زمان خیلی وسایل ارتباطی به این میزان که امروزه در واقع در اختیار افراد و دانشگاه هست نبود، ولی مشارکت های بسیار واقعی و دقیق صورت گرفت، به نحوی که وقتی دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که مشهور است به مجلس خبرگان قانون اساسی فعالیت خود را شروع کرد، حداقل با 4000 نظریه، مقاله، پیشنهادها مواجه شد. در کنار این 4000 پیشنهادهای مختلفی که راجع به قانون اساسی اعمال شده بود، نزدیک به 65 تا پیشنویس هم تهیه شده بود. یعنی در برخی از آثار علمی بیان میکنن که یک یا دو پیشنویس، ولی در واقع بر اساس اسناد موجود حداقل 64 تا پیشنویس کامل قانون اساسی نوشته شده بود. خب برخی از این پیشنویس ها به صورت تکنگاره بود، یعنی یک فردی یا استاد دانشگاهی بود یا عالم دینی بود یا روزنگار بود یا فعال سیاسی بود پیشنویس رو تهیه کرده بود. برخیاش محصول کار جمعی بود که از میان این پیشنویس ها پیشنویسی که در دولت موقت معروف شده بود به پیشنویس دولت موقت، چون مراحل تصویب خود را هم در کمیته های علمی هم در طرحهای کمیته طرحهای شورای انقلاب اسلامی هم در دولت موقت گذرانده بود، در واقع این پیشنویسی بود که ملاک اساس کار بود، لکن اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حتی به این پیشنویس هم بسنده نکردند و پیشنویس های مختلف، نظرات مختلف را در واقع در تصویب تک تک اصول قانون اساسی لحاظ می کردند. بخش اعظمی از جلسات چند ماهه اعضای مجلس در واقع معطوف شده بود به بررسی این پیشنویس ها، یعنی تفکیک کرده بودند، در کنار اعضای مجلس کارشناسان، اساتیدی حضور داشتند، مشاوران حضور داشتند، همه این پیشنویس ها را بر حسب موضوع که آیا در زمینه اقتصاد هست، در زمینه نوع حاکمیت هست، در زمینه استیانت از قانون اساسی است، در زمینه قوه مجریه و قوه قضاییه تفکیک کرده بودند و اینها یک به یک همه این پیشنویس ها را بررسی می کردند و با لحاظ این نظرات مختلف که از همه جریان ها، از همه گروه ها، از جمله یکی دو تا پیشنویس علمی هم از طرف کانون وکلای دادگستری ارائه شده بود، با لحاظ اینها در واقع اون پیشنویس دولت موقت را تنقیح می کردند و نظرات خود را هم اعمال می کردن و در جلسات عصر که در صحن علنی بررسی می شد، در واقع با لحاظ مجموع این نظرات اصلی را مورد بحث و بررسی قرار داده و نهایتاً در واقع به رأی می‌گذاشتند و در صورت کسب رأی که حداقل باید هر اصلی 48 تا رأی مثبت را داشت، در واقع اون اصل به تصویب می‌رسید و چه بسا اصولی بود که مثلا با 46 تا رأی یا با 47 تا رأی کم و بیشتر در واقع به اون حد نصاب نرسید و نتوانست وارد قانون اساسی بشه. خب این یک ظرفیت بسیار خوبیه که قانون اساسی بدون لحاظ نظرات تصویب نشد، برآمده از یک جریان خاص یا از یک گروه خاص نبود. همه جریان‌های فعال سیاسی، علمی، حقوقی، اجتماعی در شکل‌گیری و تکوین قانون اساسی مشارکت داشتند و وجود این نظرات مختلف، پیش‌نویس‌های مختلف خودش در واقع دلیل بر این موضوع هستش. دومین موضوع یا عامل پیشینی که ظرفیت‌های خاصی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده، شخصیت‌های مهم اخلاقی، معنوی و انسانی بودند که هم در تهیه پیشنویس قانون اساسی و هم در بررسی نهایی قانون اساسی نقش داشتند. و بسیاری از این اشخاص بدون وابستگی به حزب خاص، بدون اینکه دنبال سهم خواهی در حکومت بعدی بشوند، بدون اینکه نیت و انگیزه اون داشته باشند که قوانین را به نفعی تصویب کنند که شاید به جریان اونها یا به نفع جناح اونها تموم بشه، الحمدلله مجموعه تهیه کنندگان پیشنویس و مجموعه اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از چنین اوصافی مبرا بودند. به عبارتی اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم، آخرت خود را در دستان خود گرفته و دنیای خود را پشت سر انداخته بودند. خب بخشی از اینها سنشون به حدی بود که مثلا یه تجربه 80 ساله، 85 ساله داشتن، قبل از انقلاب هم در بخش‌های مختلف علمی سیاسی فعالیت داشتند، در واقع با قوانین اساسی کشورهای مختلف آشنایی داشتند. مجموع اینها یک شخصیت خاصی، در واقع یک ویژگی خاصی در مجموع اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و حتی کسانی که در واقع در قبل از مجلس بررسی قانون اساسی در تهیه پیشنویس نظرات نقش داشتند، در واقع این ویژگی متمایز را و بارز را در این مجموعه ایجاد کرده بود. خب اشخاصی بودند که شاید در همون مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا یکی دو ماه بعد مرحوم شدند. یعنی اینها میدونستند که در واقع اصلا به لحاظ سنی و شرایط سنی طوری نیست که مثلا تا سال بعد هم زنده بمانند. خب نمونه بارزش مرحوم آیت الله طالقانی بود که در همون روزهای آغازین، فقط فکر کنم ایشون به جز در جلسات کلی، در بررسی جلسات اصول فقط در یک جلسه توفیق حضور داشت و یکی دو تا اصل که تصویب شد در اصل چهارم یا پنجم که بود که ایشون مرحوم شدن و از دنیا رفتن، و همچنین اشخاص دیگری و بخشی از اونها هم که باقی موندن امروزه الحمدلله در مرجع کسوت مرجعیت در واقع دینی جهان تشیع قرار دارند. خب وقتی که قانون اساسی توسط چنین اشخاصی که هیچ تعلق دنیایی و دنیوی ندارند، مسلماً بدون لحاظ منافع فردی، جناحی و سیاسی، یک قانون اساسی جامع الاطرافی به نظر میرسد از این مجموعه میتواند حاصل شود. سومین عامل پیشینی که میتوانیم بیان بکنیم، آرای قاطع مردم راجع به قانون اساسی هست. خب برخی از کشورها استحضار دارید قانون اساسیشون با کمتر از 50% حائزین رأی در واقع در همه پرسی به تصویب میرسد. نمونه بارزش را ما پارسال داشتیم وقتی قانون اساسی مصر به بازنگری مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع اشخاصی که برای همه پرسی بازنگری شرکت کردند زیر 40% همه کسانی بود که واجد رأی بودند. خب از اون زیر 40% هم یک رأی ضعیفی، یعنی حدود مثلا شاید 20% به همه پرسی رأی دادند. ولی وقتی که قانون اساسی در 24 آبان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بررسی شد و تصویب شد، این پیش در واقع مصوبه به حضرت امام ارسال شد، به مراجع تقلید ارسال شد، در مجامع علمی مطرح شد که اگر باز قبل از همه پرسی نقطه نظراتی دارن اعلام بفرمایند، که حضرت امام اون بیان معروف را نوشتن که مجموعه خوبی هست، اگر هم ضعفی نقصی داشته باشد در بازنگری های بعدی انشالله لحاظ می شود. و وقتی که نظرات مراجع و در رسون حضرت امام اخذ شد، در 11 و 12 آذر ماه 58 در طی 2 روز به همه پرسی گذاشته شد که 99.5% از مجموع مشارکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند. یعنی ابتدا 75.23% تمامی کسانی که واجد رأی بودند اولا شرکت کردند، که بر اساس جمعیت اون روز 19,000,000 و حدود 600,000 نفر بود و از این میزان 99.5% بهش رأی در واقع مثبت دادن. اینها اهم عوامل قبلی و پیشینی است که در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت‌های خاصی مواجه می‌کند. یعنی اگر برخی از اصول قانون اساسی ما به نحوی طراحی و تصویب شده که علارغم گذشته 40 و چند سال همچنان تازگی دارد و با جدیدترین دستاوردها در عرصه مثلا حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی انطباق دارد، دلیلش این عوامله. شما وقتی فصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصول 19 تا پایان اصل 42 را بررسی بفرمایید، واقعا در واقع موازینی برای حقوق ملت بیان شده که تا به امروز شاید شبیه اون را در بسیاری از اسناد حقوق بشری یا در قوانین اساسی کشورهای دیگر نتوان پیدا کرد. حالا اینکه اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود یا بد اجرا شده یا قوانین لازم برای اجراش طراحی نشده، این یک بحث دیگری هست. اصل 23 قانون اساسی انصافاً در زمینه آزادی عقیده به نظرم سنگ تمام گذاشته، یا اصولی که راجع به تضمین اصل برابری امنیت فردی است، خود قانون اساسی به نظرم در واقع سنگ تمام گذاشته. به این لحاظ من همیشه معتقدم که در واقع جمهوری اسلامی ایران را اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، شناسنامه و اصلی تر ملاک برای ارزیابی همین قانون اساسیه. یعنی وقتی که نظام جمهوری اسلامی ایران بخواد ارزیابی بشه، در واقع بهترین ملاک قانون اساسی. حالا این که فلان دولتی یا در عرصه مجلس یا پارلمان یا قوه قضاییه دستگاه دیگر پایبندی نشان ندادند، اجرا نکردند، این یه بحث خاصی است. خب بالاخره در همان زمان تصویب قانون اساسی هم در درون همون مجلس برخی جریان‌هایی بودند که بسیاری از این موازینی که امروز در قانون اساسی است قبول نداشتند و حتی در واقع به نشانه اعتراض حتی قانون اساسی امضا نکردند. استحضار دارید تعداد اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 73 نفر بود که خب یک نفر از اول به عنوان اینکه در واقع اپوزیسیون نظام شد حضور پیدا نکرد. از 72 نفر هم آقای مرحوم آیت الله طالقانی که در همون روزهای اول مرحوم شدند، یکی دو نفر هم چون همزمان در دولت موقت پست وزارت یا معاونت نخست وزیر داشتن حضور پیدا نمی کردن، از حدود 69 نفر 7-8 نفر هم اصلا حتی امضا نکردند. در واقع در 24 آبان 1358 دلیلش این بود که اینها برخواستی از یه جریان هایی بودند که بسیاری از این موازینی که در قانون اساسی به ویژه در حوزه حقوق ملت، به ویژه در حوزه آرای عمومی، به ویژه در حوزه بحث ولایت فقیه، اینها را قبول نداشتند. و خب این جریان نیست که بگیم در سال 58 حذف شد و از بین رفت. خب این جریان همیشه با در میان ملت بوده، در واقع از نهادی به نهادی، از قوه به قوه دیگر، از سازمان به سازمان دیگر حضور دارند. خب اینها هم بیکار که نمی نشینند و چون از اول با این موازی مخالف بودن، ممکن هست در واقع پایبندی به این اصول نداشته باشند یا اونها را بد اجرا بکنند یا کارشکنی بکنند. در هر صورت اینها ملاک برای ارزیابی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. ملاک اصول اول تا 177 قانون اساسی است که در واقع با مجموع اینها، نه اینکه به برخیش ملاک باشه برخی دیگر، مجموع این اصول 177 است، البته دو تا اصل دیگر که در 68 اضافه شدند، مجموع این اصول 177 گانه یکسان و با لحاظ اینکه همه اینها از یک مجموعه برخوردار هستند میتواند ملاک برای ارزیابی قرار بگیرند. خب اگر حضرت علی نکته فرمایشی داشته باشین، من آماده ام که در واقع مهمان نکات و سوالات حضرت علی بشم. اگر نه فرمایشی ندارین، اون عوامل محتوایی که در واقع اونها هم عامل های اساسی هستند، عناصر مهمی هستند که در واقع در زمینه ظرفیت و برتری قانون اساسی می توانیم به اونها استناد بکنیم، یکی دو مورد هم از اونها بیان کنم، بعد در پایان هم به مواردی که میتونه تهدید کننده این ظرفیت ها باشه یکی دو مورد هم از اونها هم خدمتتون عرض بکنم.
آقای دکتر، با توجه به فرمایشات حضرت عالی که اجمالاً فرمودید که ظرفیت های قانون اساسی ظرفیت های بالایی هستش، این سوال حالا بیشتر عموماً عزیزانی که ما را همراهی میکنن حقوقدان هستن و قانون اساسی رو به حال یه آشنایی باش دارن، به نظر شما آیا قانون اساسی در حال حاضر اصلاحاتی لازم داره یا نه، و اگر داره چه اصلاحاتی لازم داره؟
ببینید، اصلاحات در همه پدیده‌ها و دستاوردهای بشری یک امر غیر قابل انکار هست. بالاخره بشر هست و همراه با بشر خطا و نسیان و اشتباه و اینها مسائلی هست که هیچ وقت از ذات بشر جدا شدنی نیست و هر میزان اون درجه معنویت و علم بالا باشه، خب سطح نسیان، خطا، اشتباه پایین میاد، ولی در هر صورت هیچ انسانی مصون از خطا و اشتباه و نسیان نیست. من ادعا نمی کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع یک قانونی هست که برای همه عرصه های مکان و زمان نوشته شده، نه. حضرت امام هم خودشون در اون تاییدیه یا در تقریزی که نوشتن همونو قید فرمودن که اگر اشکالاتی هست این اشکالات میشه رفت بشه. خب به نظر من قانون اساسی با پشت سر گذاشتن 40 و چند سال از یا در واقع از اجراش، مسلماً برخی از ضعف‌هاش یا برخی از تزاحماتش مشخص شد که بازنگری 1368 هم در همین راستا بود. هرچند که به نظر من اگر قوای سگانه کشور، نهادهای حکومتی می توانستند با ملایمت در از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنند، واقعاً در سال 68 هم به این میزان بازنگری ما نیاز نداشتیم. یه میزان در واقع مشکل از متن نیست، مشکل از مجریان هست، مشکل از ناظران هست، مشکل از ماست. در هر صورت به نظر من امروزه در واقع به دلیل پیشرفت‌های گسترده‌ای که در ابعاد مختلف رخ داده است، به نظر من بازنگری در قانون اساسی امر ممنوعی نیست، ایرادی نداره. میشه در واقع در روشن کردن برخی از صلاحیت‌ها، برخی از موازین قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد. بر اون سازکار خاص خودشو داره که قانون اساسی در آخرین اصلش این که چه مرجعی به این برسه که قانون اساسی نیازمند بازنگری است و چه مرجعی تصمیم بگیره، خب اونجا بیان شده، ولی این یک نکته کلی و اساسی است که بالاخره اصل 177 که شورای بازنگری را پیش می کرده به خاطر همینه که ما می توانیم برخی از ضعف هایی که داریم در واقع اونها را جبران بکنیم. من اتفاقا معتقدم که قانون اساسی فعلی ضعف خاصی نداره، ممکنه خلاهایی را داشته باشیم، یعنی برخی از خلاهایی مثلا در حوزه قوه قضاییه، در حوزه تنظیم روابط و قوا، در حوزه اقتصاد ما ممکنه داشته باشیم که در واقع این خلاها تکمیل بشه، یعنی به عبارت بهتر شاید قانون اساسی ما به متمم نیاز داشته باشه تا به اصلاح و بازنگری. مثلا می توانیم به جای اینکه در اصول موجود دست ببریم، در حوزه تنظیم روابط قوا که تقریبا میشه گفت از دهه 80 به ویژه از سالهای 81 از سالهای 82 به بعد یک میزان در صلاحیت قوا گاهن یک نوع تداخلاتی ملاحظه می شود که گاهن مثلا اقداماتی در قوه قضاییه صورت می گیره که امر اجرایی تلقی میشه، اقداماتی در مجلس صورت می گیره که امر اجرایی تلقی میشه، برعکس تصمیماتی در قوه مجریه اتخاذ میشه که امر قانونی تلقی میشه، که به نظر من قانون اساسی واقعا این میزان ابهام هم ندارد. یعنی اگر مجریان و مسئولان قوای سگانه با توجه به فرامین رهبری که قانون اساسی معیاری است برای انقلابی بودن افراد، پایبندی خودشون رو داشته باشند، خیلی در واقع استفاده جناحی و سیاسی از قانون اساسی نداشته باشند، شاید این اختلاف هم ایجاد نشه. ولی در هر صورت برای اینکه این ابهام ها رفع بشه، در حداقل در این یک دو مورد می توانیم در واقع قانون اساسی را مورد اصلاح قرار بدیم. یا بحث شوراها را داریم، بحث شوراهای شهر که حوزه صلاحیت اینها در برخی از مواقع با ابهام مواجهه که آیا اینها نهاد مجری و تصمیمگیر هم هستند در کنار نظارت، یا صرفا نظارت اعمال نظارت میکنن. باز به نظر من اصل یکم تا 177 را اگر به صورت مجموعه نگاه کنیم، اینجا هم به نظر من ابهامی وجود نداره، و اگر ابهامهای کارکردی وجود دارد، به جای اصلاح قانون اساسی میتوانیم با تصویب قوانینه که در واقع در راستای اجرای کردن اصول باشه، یا با ارائه تفسیرهای علمی و قانونی خلاها را جبران کنیم. ولی در هر صورت اصل بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک امری در واقع ممنوع و غیر مجاز نیست. اتفاقا سازکارهای بازنگری هم در سال 68 به این لحاظ پیشبینی شد. ولی نکته ای را که جناب آقای دکتر طاهری باید لحاظ داشته باشیم، باید به شرایط و مجموعه ظرفیت ها هم نگاه کنیم. آیا ببینیم که در اون شرایطی که مثلا سال 58 حاکم بود، دیدگاه ها به صورت آزاد مطرح می شدند، همه گروه ها و جناح ها حضور داشتند و در تصویب قوانین اساسی مشارکت داشتند و شخصیت هایی مثل مرحوم شهید بهشتی حضور داشتند، آیا ما در حال حاضر هم اگر بخواهیم قانون اساسی را بازنگری کنیم از چنین ظرفیت هایی برخورداریم که یک دفعه در واقع به نام بازنگری کار را خرابتر هم نکنیم؟ یعنی اون جایی که به نام جبران ضعف باشه، برخی اتفاقا ممکنه نکات قوت را هم از دست بدهیم. یعنی نگاه ما باید یک نگاه جامعه‌نگر باشه. به نظر من سال 1158 ظرفیت هایی وجود داشت، اشخاصی حضور داشتند، شرایطی وجود داشتند که من به شخصه معتقدم اون شرایط واقعا در حال حاضر وجود ندارد. یعنی کسی نیست که در مقابل برخی از جریان های تمامیت خواه مثل شهید بهشتی بیاد در مقابل اون چنین جریان سینه سپر کند و در راستای تضمین آرای عمومی مردم، جمهوریت نظام، تلقی خاصی که از فکر و شریعت داشتن در مقابل اونا سینه سپر کند و قانون اساسی به این زیبایی را در واقع تحویل مردم بدهد. من حداقل نمیشناسم. یعنی بازنگری ایراد نداره، میتوانیم بازنگری در واقع چرخش رو شروع بکنیم، ولی آیا ما چنین شخصیت های مستقل، چنین شخصیت های معنوی آیا داریم؟ اگه داشته باشیم بله، می توانیم شروع بکنیم خلاها را جبران کنیم. اگر نداریم، به همین داشته ها به نظرم باید بسنده بکنیم. برخی از مواقع تاریخ و تجربه هم نشون داده اصلاح قوانین کار را بدتر کرده است، یعنی اون مجموعه منظموار را به یک مجموعه چند وجهی تبدیل کرده است. به نظر من نوع نگارش اصول، کلماتی که در اصول به کار رفته شده، نوع نگاه ها به قانون اساسی، به کلمات قانون اساسی طوری است که بسیاری از این موزلاتی که برخی از آقایون مطرح می کنند در حوزه روابط و گواه، در حوزه گاهن مطرح میشه که تعارض در حاکمیت ها، واقعا این بحثا مطرح نیست. چگونه ما می توانیم اصل زیبای پنجوش قانون اساسی را که به زیبایی قابل تلفیق است با اصل دوم، اصل چهارم و اصل پنجم، در واقع بگیم که از دلش تعارض در حاکمیت رخ میدهد. ذیل صدر این اصل استحضار دارید فصل پنجم قانون اساسی دیگه. فصل پنجم قانون اساسی آغازش همینه: حق حاکمیت ملت و گواه ناشی از آن. خب چرا این کلمه به این زیبایی، به این صراحت را برخی جریان ها نادیده میگیرن؟ اصل دوم هم از اون ور به صراحت بیان میکنه اختصاص تشریع و حاکمیت به الله. خب این دوتا خیلی موضوع روشنی هستن و تلفیق این دوتا به زیبایی به نظرم در اصل پنجم و در اصل پنجوشم اتفاق افتاده. من تعارضی در واقع در این دو بخش نمیبینم. اینها دو خط موازی هستند که در واقع دو بالی هستند که نظام به استناد این دوتا بال میتونه به اهداف و مقاصدش برسه. اما اگر ما بال دیگری را بزنیم، بال دیگر را تقویت بکنیم، خب این معلومه که نهایتاً این دوتا خط موازی یا در یک جایی با هم تصادم میکنند یا نه، یکی مسیر خود را به این سمت میگیرد، آن دیگری مسیر خود را به سمت دیگر میگیرد. ما با یک در واقع به جای اینکه دوتا خط موازی در کنار هم که برای پیشبرد یک هدف دارند حرکت میکنند، به جای اینکه با این مواجه بشیم، با دوتا در واقع خط متعارض با هم مواجه خواهیم شد. اینها اشکالات واقعا بیشتر در اجراست، در زمینه در واقع عدم توجه به صلاحیت هاست که این اشکالات رو به وجود آورده. یا امروز خوب استحضار دارید بخش اعظمی از دغدغه ها و نگرانی های قوه قضاییه، وکلای محترم، مردم راجع به قوه قضاییه هست که گاهن اقداماتی صورت میگیره، چه در قوه قضاییه چه در قوای دیگر، به نام استقلال قوه. واقعا برخی از این برداشت ها و قرائت هایی که از این استقلال صورت میگیره واقعا این چنین نبود. وقتی که استقلال داشت تصویب میشد، خب آقای دکتر طاهری عزیز، درست مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 70 تا حدودا عضو داشت، ولی برخی شخصیت ها انصافا فوق العاده تاثیرگذار بودند. خب ما برخی اشخاصی داشتیم که حتی یک کلمه هم در طول اون مدت صحبت نکردن، حالا اسم نمیبرم، برخی ها مجموع صحبتشون سه جمله هم نیست در کل اون چند ماه، ولی برخی هاشون انصافا در هر ساعت، در هر جلسه، در هر روز بسیار فعال حضور داشتن، صحبت میکردن. یاد کنیم از مرحوم آیت الله شهید بهشتی، شهید باهنر، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی خدا حفظش کنه، حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی خدا حفظش کنه، کم صحبت میکردن ولی نکات دقیقی میگفتن، حضرت آیت الله لزما جوادی آمولی. خب اینها کسانی بودن که معمولا سرنوشت اصول به صحبت اینها بود. وقتی استقلال قوه قضاییه مطرح شد، مرحوم شهید بهشتی فرمودن آقا منظور ما از استقلال در قوه قضایی یعنی این استقلالی که از سایر نظام ها استخراج می شود. ما بخواهیم که می خواهیم اصل 156 الان تصویب کنیم، میگیم قوه قضایی قوهی است مستقل. خب اینجا بحث بود، اونجا یک چند گفتم منظور از مستقل یعنی از رهبری مستقل باشه، بودجه مستقل داشته باشه، استخدام مستقل داشته باشه، قوه این که میشه دولت در دولت، که شهید بهشتی فرمودن، آیت الله موسوی فرمودن بابا منظور ما از استقلال اینه که در واقع بر اساس این مفهوم استقلال در سایر نظام ها چه حدودی دارد، همون اعمال بکنیم، همون اعمال بکنیم. پس اگر میگوییم قوه قضاییه مستقل یعنی این، اگر قوه مجریه مستقله یعنی این، نه اینکه هر قوهی برای خودش قانون گذاری کند، هر قوهی برای خودش ابزارهای نظارتی داشته باشد، هر قوهی برای خودش ابزارهای اجرایی داشته باشد. خب این قانون خیلی روشنه. اون دیدگاه‌هایی که یک عده امروز می‌خواهند بر قانون اساسی تحمیل بکنند، اون دیدگاه‌ها اتفاقا اون موقع بحث شد، اینطوری نبود که بگیم وجود نداشت. این که امروز عده‌ای معتقدن قوه قضاییه حتی به لحاظ ساختاری و اداری و مالی و سازمانی همش مستقل باشه، خب این چیز نبود که بحث نشه، بحث شد، رأی نیاورد، مجموع رأیشون به 20 نفر هم نشد. این که دولت این ویژگی‌ها را داشته باشه، اونجا بحث شد، رأی گرفته شد، رأیشون به 48 نرسید. نهایتا اون مفهومی که یا برداشتی که از استقلال قوه قضاییه داشتن، از استقلال قوه مقننه داشتن، از حوزه صلاحیت شخص رئیس جمهور داشتن، اونها رأی آورد. یعنی امروز اگر می‌خوایم با به حوزه صلاحیت رئیس جمهور ورود پیدا کنیم، حوزه صلاحیت قوه قضاییه ورود پیدا کنیم، نمی‌توانیم از اون ایده و در واقع قصد و هدف مؤسسین فاصله بگیریم. اینو خود خیانت قانون اساسی در واقع عالی ترین سند میثاق ماست. همان گونه که در واقع تفریط در اجرای قانون اساسی خیانت، افراط و تجاوز از مسیری که طراحان قانون اساسی در این زمینه اتخاذ کردند، این هم به نظر میرسه یک نوع خیانته. بالاخره صیانت از قانون اساسی یعنی پیشگیری از تعدی و تجاوز، پیشگیری از تفریط و افراط. به نظر وقتی شما این نکاتو با مجموع اصول و در واقع مذاکرات و پیوستان نگاه میکنید، به نظر من واقعا جای بازنگری نداره. هرچند که بازنگری امر مسلمی است، حق مسلمی است، در صلاحیت نهادهاست، اگر زمانی تشخیص دادن ایرادی نداره، ولی در حال حاضر واقعا اولویت کشور قانون اساسی نه تنها به نظرم بازنگری نیست، حتی بازنگری را در واقع وارد بشیم به نظر من دستاوردی نخواهیم داشت. آقای دکتر طاهری عزیز، من امروز درس حقوق اساسی کشورهای اسلامی داشتم. برخی از کشورهایی که در سالهای اخیر به ویژه بعد از اون جریان به اصطلاح بهار عربی که ما بگیم بیداری اسلامی هست، اونها برخیشون در واقع افتاد در دست جریانهای سکولار و قوانین اساسی خود را از شریعت و اصول دینی تقریبا پیراسته کردن. واقعا به این تحولات 7-8 ساله این کشورها نگاه میکنیم، وقتی که اینها این قسمت ها را پیراسته کردن، به نظرم به دستاورد خاصی هم نرسیدن. یعنی نه اون اصول موازین مردم سالاری در اونجا رعایت شد، نه برابر براشون آورده اقتصادی داشت، نه براشون امنیت داشت. نمونه بارزش مصر بود که مصر به نظرم الان هیچ تفاوتی با دوره حسنی مبارک نداره، شاید بدتر هم هستش. در دوره حسنی مبارک بالاخره یک امنیتی داشتن، ولی در حال حاضر که قانون اساسی 2014 رو با موازین شریعت و دین دور کردند، نه تنها به موازین دموکراسی و مردم سالاری نزدیک نشدند، در واقع اونجا زمینه ناامنی هم ایجاد شد و مردم مصر معمولا به هر بهانه‌ای هر ماه یک بار دو بار در خیابان‌ها میان در واقع اعتراض میکنن، و اگر زمینه‌های دیگر وجود داشته باشه ممکنه یک کودتای دیگری، یک شورش دیگری، یک انقلاب دیگری اتفاق بیفته. خب اینها درس‌هایی هست که بالاخره از کشورهای منطقه و همسایه خودمون باید داشته باشیم. مهم الان در به نظر من اولویت پایبندی و التزام عملی به همه قانون اساسی است. یعنی حقوق ملت به اون میزان به نظرم در قانون اساسی ارزشمنده که اصول مربوط به در واقع حقوق حاکمیت، جمهوریت و اتکا بر آرای عمومی به همون میزان باید مورد پایبندی قرار بگیره که بحث مربوط به شرعیت و فقهیت یا در واقع مبانی دینی قانون اساسی. اینها را باید به صورت منظم و منظومه وار بهش توجه داشته باشیم. ببخشید کلام من طولانی تر شد و بیشتر من صحبت کردم و نتوانستم از دیدگاه ها و نکته نظرات حضرت عالی استفاده کنم. آقای دکتر
خواهش میکنم، استفاده کردیم. آقای دکتر، این خلاصه فرمایشات حضرت عالی اینه که ما شاید نمیتونیم منکر بشیم که قانون اساسی نیاز به اصلاحات داره، اما عمده مشکلاتی که ما الان در حوزه قانون اساسی باش مواجه هستیم ناظر به متن قانون اساسی ما نیست، ناظر به اجرای قانون اساسی هست. یعنی مجریان این قانون رو اگر به نحو احسن اجرا بکنن، این مشکلاتی که تو حوزه حقوق اساسی و حقوق عمومی دیده میشه دیگه خیلی کمتر میشه. در تایید فرمایش شما، نگاه شما از منظر حقوق عمومی هست، منتها ما که حقوق خصوصی خوندیم هم هر وقت بحث اصلاح و بازنگری در قوانین مطرح میشه همیشه این نگرانی رو داریم که اصلاحات وضع موجود رو بدتر بکنه. یعنی هر تایید تو مجلس میره، هر لایحه‌ای، هر مصوبه‌ای که از مجلس خارج میشه، ما با نگرانی دنبال میکنیم و نگرانیم که این مسئله اوضاع رو بدتر بکنه. یکی از اساتید ما، خدا رحمتشون بکنه، مرحوم فخاری، وقتی که بحث اصلاحات قانون تجارت مطرح شد، ایشون میفرمودن که متاسفانه ما غالباً هر قانونی رو اومدیم دست زدیم، این قانون نقایصش بیشتر از قانون قبلی بود. به عنوان مثال، مثلا قانون مهندسی مدنی 1079 که اومد در اصلاح قانون اساس، قانون نقایص و ضعف‌هاش بیشتر از قانون مهندسی مدنی 1318، در حالی که در سال 1379 تصویب شده. این نگرانیتون واقعا نگرانی به جایی هستش. من سوالم این بود که از منظر حالا تئوریک، یه نکته دیگه هم شما فرمودید که دیگه ما شهید بهشتی ها رو نداریم که بخوایم در اصلاح قانون اساسی اون آزادگی و اون نظرات مدرن رو اعمال بکنیم. این هم نکته بسیار دقیقی آقای دکتر. حالا اگه صلاح دونستید در خلال فرمایشاتتون بفرمایید که ما چرا الان دیگه شهید بهشتی ها رو نداریم. ما 40 سال، 40 و اندی سال از انقلابمون میگذره و هدف انقلابمون هم تربیت شهید بهشتی ها بوده. چرا الان این شهید بهشتی ها رو نداریم که نگران باشیم از بازنگری قانون اساسیمون؟ و سوال قبلیم رو دوباره تکرار میکنم، یه چند تا مصداق رو حسدالی فرمودید که در اصلاح قانون اساسی اگر قرار باشه بازنگری صورت بگیره، از منظر حضرت‌عالی خوبه که در این حوزه ها بازنگری بشه. آیا مصداق دیگری هم از منظر حضرت‌عالی برای بازنگری و اصلاح در قانون اساسی، حالا همون بحث اصول قانون اساسی و صرف نظر از اجرا، مصداق دیگری هم از نظر حضرت‌عالی وجود داره که لازم باشه که اصلاح بشه یا نه؟
جناب آقای دکتر استحضار دارید. خب اون بحث این که ما شهید بهشتی ها را نداریم، خب بالاخره انسان ها محصول زمان خاص خودشون هستن، شرایط خاص خودشون هستن، محیط خاص خودشون هستن و شاید مجموعه عوامل مختلف اجتماعی فرهنگی دست به دست هم می دهند و در واقع یک مجموعه شکل میگیره و در اون مجموعه افرادی مثل شهید بهشتی از اون مکتب در واقع عرضه میشه برای جامعه. خب ممکنه ما اشخاصی
باز شخص
لیکن اون شرایط دیگر را نداشته باشیم، یعنی برای تحقق یک امر هم شرط در واقع مقتضی باید باشه، هم مانع باید مفقود باشه، هم علتهای معده باشه، هم علتهای ناقصه باشه تا یک امری تولید بشود. خب ممکنه ما افرادی الان پیدا کنیم ولی ممکنه یاران شهید بهشتی را الان نداشته باشیم. ممکنه در واقع اون فضایی که در 58 وجود داشت، حضور در واقع قاطع حضرت امام، در واقع حضور پرشور احساسی انقلابیون، اون فرهنگ در واقع مردمی بودن، مستضعف بودن، در واقع پرهیز از اشرافیگری، خب استحضار دارید در چند ماه اول انقلاب اسلامی در نهادهای انقلابی چیزی به نام حقوق مزایا وجود نداشت. تا پایان دهه 60 در نهادهای انقلابی چیزی به نام تأمین اجتماعی و بازنشستگی وجود نداشت. یعنی مجموعه عواملی دست داده بودند که شهید بهشتی هم یک عنصر فعالی در چنین جامعه حضور داشتند البته الان ما شهید بهشتی میگیم، اشخاص مختلفی هم ممکنه حضور داشته باشن در اون مجلس. خب واقعا من حالا برخی اشخاص و وقتی مشروع مذاکرات رو قبلا مطالعه میکردم یا گاهم مراجعه میکنم، مثلا وقتی به نطق یا بیانات مثلا حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مکارم شیرازی، شهید آیت، آقای فکر کنم حراتیان بود، حراتیان نماینده اقلیت های مسیحی، واقعا وقتی که نطق اینها را میخونم گویا با یک آدمی مواجه هم که 40 سال در عرصه سیاست کارهای اجرایی سیاسی کرده اند و تعجب میکنم که مثلا یک شخصی مثل آیت الله مکارم که اون موقع سنی هم نداشت، 50 چند سال سنش بود، چگونه نکته های عجیب خیلی پرمحتوا را بیان میکنه. آیت الله موسوی اردبیل همینطور، مرحوم شهید آیت همینطور، آقای حراتیان به عنوان نماینده اقلیت‌ها همینطور، واقعا نکته‌هایی بیان کرده اند، دیدگاه‌هایی را مطرح کرده اند که در واقع دنیایی از مطالب در اون نکاتشون هست، برای هر کدومشون میشه کتابی مقاله‌ای نوشت. یعنی اون شرایط را من میگویم که امروز شاید نداشته باشه، شرایطی که مسئولان در واقع در یک شرایط زیست اجتماعی خاصی باشند، مردم هم این چنین، در واقع ارتباط بین مردم و مسئولان این چنین، مجموع این شرایط شاید نتواند برای ما درها و مرواریدهای مثل در واقع شهید بهشتی را از میان نخبگان ما در واقع استخراج بکند و نشان دهد. این از این جهت هست، به الا شاید ممکنه اشخاصی هم تربیت شده است موجود هستند، ولی شرایط موجود اجازه ظهور و بروز چنین اوصافی را ندهد. و من به این علت واقعا در بحث بازنگری در قانون اساسی خیلی محتاطم. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشش شاید 200 سال بعد هم را دارد، یعنی به حدی جامع نوشته شده، هیچ خطری در واقع از این فصل راجع به ملت وجود ندارد. اما دلیل این که در واقع میگویم قانون اساسی بعد اجرا میشه فقط مجریان نیستند، ما متاسفانه جریانهایی را هم داریم میبینیم شکل گرفته و به دلیل بر اختیار گرفتن بخشی از ارکان قدرت یک گفتمانی را تولید کرده اند و میکنند، نیروهایی را تربیت میکنند که واقعا در سال 58 اینا در اقلیت اقلیت بودند. و من واهمم اینه که در واقع اگر در بازنگری قانون اساسی میدان در دست این جریان بیفته، قانون اساسی ما حسابی در واقع زیر رو بشه و اون جمهوریتی را که داریم، آرای عمومی را که داریم از بین ببره. من آثار برخی از این اشخاص را که مطالعه می کنم دو تا برداشت می کنم، یا می گویم اینها هیچ دانشکده حقوق درس نخونده اند، هیچ فهمی از مسائل ابتدایی حقوق ندارند، یا این که به اصطلاح عامیانه بگیم خودشون زدن به کوچه علی چپ که در واقع عامدانه دارند نظرات خود را به قانون اساسی تحمیل می کنند و تحمیل عقیده خاص به متنی که در واقع از اون عقاید بسیار فاصله دارد خیلی بحث خطرناکی هستش. مثل کاری که تکفیری ها امروز انجام میدن، عقاید باطل خود را تحمیل میکنن بر قرآن، بر نصوص، بر روایات پیامبر و اسلامی عرضه میدارن که در واقع زمین تا آسمان با اسلامی که در قرآن و در روایات است مختلف و متفاوته. ما جریان هایی در داخل کشور وجود داشته و وجود دارند و هستند که ممکن هست در واقع شرایط طوری پیش بیاد که در واقع این عقاید اونها بر این قانون اساسی تحمیل بشه و این در واقع یه میزان برای قانون اساسی تهدید جدی است و باید خیلی مواظبت بکنیم و در واقع عدم مطالعه تاریخ، عدم شناخت جریان های سیاسی، عدم شناخت افراد که این صحبت ها ریشه در چه جریان هایی دارد، شاید برای قانون اساسی و برای کشور یه میزان مشکل آفرین باشد. من نکاتی را یا مصداقهایی را که حضرت عالی فرمودید به عنوان محورهای بازنگری، خب بخش اعظمی از بازنگری که در ادبیات طرفداران بازنگری هست بیشتر تنظیم روابط قوا هست که خیلی روش مانور میدن، و بخشش مربوط به دوگانگی در حاکمیت هست که روش در واقع مانور میدن. من واقعش با میزانی که خودم از قانون اساسی برداشت دارم هیچ دوتا از این اشکالها را وارد نمیدونم. یعنی متن قانون اساسی ما طوری تنظیم شده که در مرحله عمل موجب تزاحم میان قوا نیست و تعارض دوگانه هم در حاکمیت ملاحظه نمیشه. همه مشکلات ما خیلی عامیانه اگر بخوام بیان کنم از نفسانیت ماست آقای دکتر طاهری. یه میزان اگر شرایط طوری باشد که مثل مرحوم آیت الله طالقانی سبک زندگی خود را انتخاب کنیم، مثل مرحوم شهید بهشتی باشیم، مثل مرحوم شهید آیت باشیم، مثل مرحوم آیت الله مال استان خوزستان آیت الله محمد، حالا فراموش شدم اسمش، کرمی، آیت الله کرمی باشیم که در اوج سادگی در واقع در مجلس قانون اساسی حضور داشتن، یک ریال حقوق نگرفتند، در کف در واقع صحن مجلس زندگی میکردند، میخوابیدند، در آن واحد مسئولیت های متعددی را فی سبیل الله اجرا میکردند، با اتوبوس از استان های جنوبی و شمالی به تهران میومدند، با پای پیاده در واقع مسیر منزل تا مجلس را طی میکردند. چنین فرهنگی در واقع فرهنگ از خود گذشتگی، به عبارت بهتر فرهنگ نابود کردن نفسانیت. سوار بر نفسانیت بشویم و نفس ما را سوار نشود، به نظرم هیچ یک از این مشکل ها پیدا نمیشه. یه میزان باید در واقع مسئولان ما در واقع به خود بیاین. البته منظور که میگه مسئولان، یک میزان جامعه هم این چنین هست، یعنی در واقع مقایسه کنیم که آیا مثلا جامعه امروز ما انتظارات، سطح انتظارات مردم آیا همون انتظارات دهه 50 و 60 هست یا تفاوت پیدا کرده. یه میزان در واقع خود را به مردم نزدیک بکنیم، خود را بخشی از مردم بدونیم و تبختر و در واقع نخوت ها را یه میزان کنار بگذاریم، به نظرم بخشی از این مسائل حل خواهد شد. و یک هدف را نگاه کنیم که قانون اساسی اون یک هدف را تعقیب میکند، همه نهادها و سازمان ها هم مسیر حرکتشون برای رسیدن به اون هدف باشه، بخش اعظمی از این مشکلات رفع میشه. اما اگر روزی همه کارگزاران نظام به این نتیجه رسیدن که واقعا این شدنی نیست مگر مثلا با جرح و تعدیل فلان است، خب اینم من قانونی نداره و قانون اساسی پیش بینی کرده، ولی اون تهدیدها را در واقع خیلی باید بهش توجه کنیم. یعنی شاید اصلاح بازنگری قانون اساسی برای ما دستاوردهایی داشته باشه، ولی من واهمم از بین رفتن خدای نکرده برخی از اصول. ببینید امروز مشکل اساسی ما در حوزه قانونگذاری در تعارض بین مصوبات مثلا مجلس شورای اسلامی با یک نهادی است که در سال 1968 اضافه شد. خب بخ این نهاد درسته اون زمان ایجاد شد، ولی شاید وجود این نهاد خود به خود بخش اعظمی از صلاحیت‌های مجلس را به عبارت عامیانه هوا کرد، به عبارت بهتر به فنا داد. خب ما ممکنه خدای نکرده در اصلاح و بازنگری بیاریم یک قیدی، یک بندی اضافه کنیم، تمام فصل سوم قانون اساسی رو به فنا ببره، جمهوریت نظام رو از بین ببره، ولایت فقیهی با اون ترتیبات و شرایطی که در قانون اساسی بیان شده از بین ببره، شرایطی که برای سایر مسئولان نظام بیان شده اونها رو از بین ببره. خب اینا خیلی نکات حساسی هستند که ممکنه، میگم چون آثار برخی از این جریان ها میکنم واقعا متاسف میشوم که چگونه برخی خوب از این اشخاص هم خوشبختانه یا متاسفانه در نکات حساس نظام حضور دارن و منصبهایی در اختیارشون هست. صاحبان این آثار مسلماً ممکن است اگر امروز کلید بازنگری در قانون اساسی بخورد، نه اینکه حالا ممکنه مستقیما، ولی در پشت صحنه اعضای بازنگری حضور خواهند داشت و واهمه‌ام اینه که این آثار خامی که هیچ سنخیتی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ایده ها و افکار حضرت امام، ایده ها و افکار منظومه فکری مقام معظم رهبری ندارد، من واهمه‌ام اینه که اینها در واقع وارد قانون اساسی بشوند و اون موقع در واقع احساس حسرت و پشیمانی داشته باشیم که قابل جبران نباشه. هرچند که خب حضورم دارند اشخاصی، فقهای بیداردلی در وضعیت فعلی، هم در خبرگان رهبری، هم در شورای نگهبان، که هم مکتب و هم درس شهید بهشتی بودند، هم مکتب و هم درس شهید قدوسی بودند، هم درس و هم مکتب آیت الله مکارم و آیت الله موسوی اردبیلی بودند، یا یاران شهید آیت بودن، اینا هم هستند. ولی ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که در واقع اینها را ما دسترسی نداشته باشیم و این میزان ظرفیت هایی که الان در برخی ارکان نظام داریم تحت تاثیر افکار اون جریان ها قرار بگیره و قانون اساسی را ضربه‌ای جبران ناپذیر براش وارد بکنه. و به این علت در بحث بازنگری که حالا قوانین عادی خب طوری نیست میشه با تغییر مجلس ها اونها را دوباره بازگردون رفع خلأ کرد، ولی قانون اساسی اگر با مشکل مواجه بشه، یعنی به نوعی یک نوع مشکلی در اساس نظام هم ایجاد خواهد شد.
آقای دکتر، مکانیسم اصلاح یا بازنگری به چه صورتیه؟ در قانون اساسی چجوری پیش بینی شده؟
177 استحضار دارید، به صراحت بیان کرده که معمولا در واقع رئیس جمهور عیناً بیان شده ارائه میدهد، بعد مقام معظم رهبری هم در واقع پس از مشورت با مجمع تشخیص طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح و تتمیم و اینها را اعلام میکنه. ترکیبش هم خود قانون اساسی در 9 تا بند مشخص کرده و نهایتاً مصوبات اینها بعدن که نهایی شد باید به تأیید مقام معظم رهبری و نهایتاً به همه پرسی گذاشته بشه و به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان. این نکاتی هستن که بی‌صراحت، ولی اصل 177 ظاهرش صریحه. برخی مواقع نگاه میکنی ابهامهایی درش هست که حالا در کتابهای حقوق اساسی، در کارهایی که به صورت علمی در حوزه بازنگری نوشته شده، خود اصلم اصل 177 خیلی واضح هم نیستش. مثلا ذیل اصل 177 حدود 8 محور رو گفته غیر قابل بازنگریه. خب راجع به این مصادیق خودش ابهام وجود داره. یا اینکه مثلا مقام معظم رهبری امضا بکند، خب حالا اگه مثلا این امضا در واقع تایید نکند، خب این چه تضاهمی بین اون مجمع و در واقع با امضای رهبری وجود دارد؟ یعنی خود اصل 177 هم خیلی اصلی نیست که بگیم که مطلب را خیلی روشن و بیان کرده و مثلا اگر به عنوان مثال یک انحرافاتی در قانون اساسی شکل بگیره، به استناد اصل 177 مقام معظم رهبری امضا نمی کند، یا مثلا در همین ممکنه اینها هم همش طی بشه. یعنی در یک وضعیت قرار بگیریم که همه اینها را در واقع مثل یک سیل بنیان برافکن با خودش برداره ببره و اصلاحات رو در واقع تحمیل بکنه بر قانون اساسی.
آقای دکتر، سال 68 چه تغییرات اساسی در قانون اساسی ایجاد شد؟
استحضار دارید 8 محور اساسی در سال 1968 در فرمان حضرت امام بود و 2 خوب اصل الحاقی داشتیم به قانون اساسی، اصل 176 و 77 177. برخی از اصول حذف شدن، جایگزین شدن، ولی استحضار دارید محور در واقع بازنگری قانون اساسی یکی بحث مصلحت بود که یک نهادی بالاخره مشخص بشه، که مجمع در واقع قبل از بازنگری هم بود ولی به خاطر اینکه جایگاه قانون داشته باشه، و بخش دیگرش تمرکز در مدیریت ها بود، در قوه قضاییه، در صدا سیما، در دولت، در واقع حذف یک رکنی به نام پست نخست وزیری. بیشتر بحث روی تمرکز در مدیریت ها و اجرا بود که البته در کنار این 8 محور برخی اصلاحات اعدادی و ارقامی و جزئی هم بود که خیلی اونها تغییری در محتوا نداشتن، ولی محورها همین محورهای 8 گانه‌ای بودند که به نظر با شخصی خود من واقعا اگر از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده می‌کردیم، شاید در سال 68 هم نیاز به بازنگری به این معنا وجود نداشت. می‌توانستیم با همین قانون اساسی 58، با تفسیرهایی، با قوانین عادی، در واقع این مسیر را ادامه بدهیم و قانون اساسی خیلی در واقع مورد جرح و تعدیل واقع نشود.
آقای دکتر، مجلس 11
آقای دکتر طاهری، این اینستاگرام قبلا من تو خیلی وقت برنامه لایو نداشتم، محدودیت یک ساعته داشت، میگم یک دفعه در واقع این محدودیت ها ما را قطع نکنه و مباحث به صورت در واقع.
الان محدودیت نداره آقای دکتر.
خب بسیار
آره برداشته شده، منتها اینستاتون آپدیت شده دیگه، درسته؟
بله بله، من بروز کردم اشتی.
آره، عرض کنم که آقای دکتر، مجلس 11 شاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات بودیم. خب این کاهش بله. مشارکت عوامل متعدد میتونه داشته باشه. به نظر حضرت عالی از منظر قانون اساسی هم میتوان این کاهش مشارکت رو تحلیل کرد؟ و اگر میشه کرد، تحلیل شما چیه؟
ببینید، قانون اساسی از اصل یکم که جمهوری اسلامی را بیان میکنه تا میرسیم به اصل ششم که اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی را بیان میکنه، میرسیم در اصل هفتم اصل شور و مشورت را بیان میکنه، همه اینها در واقع یک سری مفاهیم متفاوت از هم را بیان میکنند. وقتی میگوییم که اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است، یعنی همه نهادها برخواسته از اراده مردم باشند. وقتی که میگوییم بحث شور و مشورت وجود داشته باشد، اون نهادی که حالا یا با 30% اراده مردم یا 90% اراده مردم شکل گرفت، در ادامه انجام وظایف و صلاحیت‌های خودش رو بر اساس اصل شور و مشورت کاراشو انجام بده. خب مسلماً وقتی که چنین اصول مهمی را ما داریم، هر میزان که سطح مشارکت در انتخابات در تأسیس نهادها بالاتر باشه، خب این قدرت مقبولیت مردمی، کارآمدی اون نهاد را بالاتر میبره و متکی بر نخبگان، متکی بر توده‌های مختلف مردم، متکی بر روشنفکران، علما، اندیشمندان میتواند در واقع کارآمدتر فعالیت بکند. اما هر میزان مشارکت، البته مشارکت 40% هم مشارکت قابل قبولی است، نمیشه گفت خیلی مشارکت پایینی نیست. در دموکراسی های امروز هم نگاه کنیم، خب امریکا در همین انتخابات اخیرش در واقع رکورد زد، چون انتخابات اونجا همیشه در واقع در اطراف 50%، در برخی از کشورهای اروپایی زیر 40%، و شاید کشور ما از جمله کشورهایی بود که همیشه مشارکت ها بالای 60% 70% بوده و این اولین بار بود که به این میزان. البته یکی دو دوره هم داشتیم در سنوات قبل که مشارکت زیر 50% بود. در اصل مشروعیت نهادها خلل ایجاد نمیکنه، ولی مشارکت پایین تر در هر حوزه میتونه یه میزانی در مقبولیت، در کارآمدی و در واقع در ایفای بهتر صلاحیت خود یا در مردمی بودن اون نهاد یه میزان خلل ایجاد بکنه که حالا عوامل مختلفی ممکنه توش دخیل باشه، صرفا بحث حقوقی نیست، ممکنه بحث‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، در واقع از یک طرف عوامل اجتماعی فرهنگی هم ممکنه درش دخیل باشه.
عرض کنم خدمتتون که خستتون هم کردیم، ببخشید.
بعضاً
که قوه محترم قضاییه در قالب بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل و استجازه قانونگذاری میکنه و هیچ مرجعی هم برای ابطال این تصمیمات در قانون پیشبینی نشده. از منظر حقوق عمومی و از منظر قانون اساسی تحلیل شما در مورد این مسئله چیه؟
خب آقای دکتر، این نکته برمیگرده به همون بحث استقلال. یعنی این که رئیس قوه قضاییه، من در کتاب حقوق اداری من اونو بحث کردم، در حوزه مربوط به قوه قضاییه میتونه آیین نامه وضع کنه بلا شک، یعنی هیچ شکی نیست. من این موضوع را در واقع قبول نمی کنم که رئیس قوه قضاییه چون وزیر نیست نمیتونه اصلا آیین نامه، نه، در حوزه قوه قضاییه تا آنجا که کار قضایی است، کار قضایی است مربوط به داخل قوه قضاییه میشه، ارتباط به سازمان ها و دستگاه های دیگر ندارد، تعیین تکلیف نمی کند برای دستگاه های دیگر یا نهادهای مردمی دیگر، خب بلا شک میتونه آیین نامه وضع کنه. و حتی اگر آیین نامه های عام باشه که با مشارکت وزیر دادگستری که عضوی از قوه مجریه هست، آیین نامه هایی برای فرابخشی یعنی فراتر از بخش قوه قضاییه هم وضع کنه معنی نداره. همه بس در بحث نظارته. خب چه ایرادی داره که ما آیین نامه های رئیس قوه قضاییه، بخش نامه های قوه قضاییه را هم مورد نظارت قرار بدیم؟ حالا نه مثلا از طریق دیوان عدالت یا از طریق ابزارهای دیگر، از نظارت هیچ وقت کسی ضرر نکرده و ضرر هم نمی کند. چگونه ما در واقع قانون را تحت نظارت قرار میدیم؟ آیین نامه ای که به تصویب همه مجموعه هیئت وزیران میرسد مورد نظارت قرار میدیم، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد برتری است، شورای عالی است، مورد نظارت قرار میدیم. به نظر من اصل این که رئیس قوه قضاییه آیین نامه و تصمیمات و دستور عمل داره ایرادی نداره، ولی ای کاش در قوانین حداقل یک مرجع نظارتی، مثلا نظارت از نوعی اگه قضایی هم نشد حداقل یک نظارت سلسله مراتبی، ظرفیت های قانون اساسی به نحوی می توانیم برایش تبیین و تعریف کنیم که اگر، چون استعذار هم دارید اینطوری نیست که رئیس قوه قضاییه خودش بنشینه بیکار، که نیست که صبح تا شب آیین نامه بنویسه. این آیین نامه ها معمولا فرایندهایی دارند، از یک واحد اداری شروع می شوند، نطفه ها اونجا بسته میشه، در یک دفاتر و کمیسیون ها یه میزان پرورده میشه و شاید رئیس قوه قضاییه یک مطالعه اجمالی اگر فرصت داشته باشد بکنه و امضا کنه. یعنی شاید واقعش هم برخی از مواقع فراموش هم بکنه که مثلا 3 سال قبل این آیا من بودم این بخش نامه رو صادر کردم یا نه. اگر ما میگفتیم بله همه چیز توسط شخص رئیس قوه قضاییه با بررسی در شورای عالی مسئولان قوه قضاییه با نهایت دقت بررسی میشه، خب این یک توجیه داشت، ولی باز هر میزان هم اگر توجیه بکنیم باز ممکنه از یک منظری بر اون آیین نامه دستورالعمل اشکالی وارد بشه که اونها ندیدن، در اجرا خودشون نشون میده. یعنی تا آیین نامه قانونی که تا به مرحله اجرا نرسه معمولا یک انشای خیلی زیباییه، ولی این انشای زیبا را وقتی میخوای اجرا بکنی یه دفعه میبینی که در واقع معوجهای زیادی ازش پیدا میشه. بله در مرحله انشا چه قانون چه آیین نامه میشه با عبارتهای شعاری و زیبا و مزین به آیات و روایات و اینها نوشت، ولی در مرحله عمل میبینی ای دل غافل جاهایی را ما پیشبینی نکردیم و لطماتی در واقع تزییاتی در واقع ایجاد میکنه. اینجا ای کاش یک ابزارهای نظارتی پیشبینی بشه که بتوان از اینها مورد دادخواست تظلم خواهی کرد، مورد اصلاح و بازنگری قرار بشه که آسیبهایی را بر بخشهای دیگر وارد نکنه.
آخرین بخشنامه‌ای که از قوه قضاییه منتشر شده چند روز پیش بوده که به موجب بخشی از این بخشنامه قوه قضاییه دادگستری ها مکلف شدن که در موارد تردید در بقای صلاحیت یا تردید در بقای بر اسلام در مورد وکلای دادگستری یا تردید در التزام به ولایت فقیه موضوع رو منعکس بکنن به مراجع انتظامی کانون وکلا برای تعقیب انتظامی وکیل. و حتی در بخشی از این نامه‌ای که منتشر شده اومده که قوه دادگستری ها مکلفند که در فضای مجازی رفتار پوشش وکلا رو مورد بررسی قرار بدن و اگر تخلفی مشاهده کردن، این لفظ بررسی و جستجو، کلمه بررسی استفاده شده، در فضای مجازی بررسی بکنن و اگر تخلفی دیدن این رو منعکس بکنم به مراجع انتظامی برای تعقیب انتظامی وکیل. این رو از منظر
بله.
حقوق عمومی و حقوق اساسی چطور تحلیل می‌فرمایید؟
بله من شنیدم یه سری بخشنامه ای را، ولی واقعش فرصت نکردم تا کنون متنش رو دقیق مطالعه کنم، پیوستاش رو ببینم جریان چی بوده، ولی طبق فرمایشات شما اگر همینطوری که هست میفرمایید، به نظرم ممکنه یه میزان قابل تأمل باشه. یعنی بالاخره با صرف تردید اگر طرف کاری انجام داده مجرمانه هست، تخلف هست، خب اون که مثلا به عنوان مثال شخصی رشوه گرفته، خب این رشوه گرفته معلومه که التزام عملی نداره، خب دیگه حالا تردید نیست، جرمی مرتکب شده، که نهادهای ذی‌صلاح هم در خود قانون یا در قوه قضاییه پیش بینی شده. اما این که با صرف تردیدها بخواهیم شخصی را مورد اتهام قرار بدهیم، این خیلی با فصل سوم اونجا که بحث اصل بر براءت است، حالا فکر کنم در واقع اصلش هم خدمتون لازم نیست، ولی بله بله اصل 37 که اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه به جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. خب خیلی با این بحثا نمی سازه که صرف تردید، یعنی یه میزان ممکنه تغایراتی داشته باشه با اصل 23 که تفتیش عقاید ممنوعست. خب طرف اگه عقیده داره، این عقیده اگر عقیده اعتقادی است بیان نکرده نگفته، خب اشکالی زد نمیشه. اما اگر در قالب بیان اعلام کرده، اگر این بیان جرمی هست، مثلا یک مقاله در روزنامه نوشته اهانتی به کسی کرده، به مقدساتی چیزی گفته، خب این جرمه دیگه، اصلا تردید نیست. اما اگه نه ما خودمون ابهام داشته باشیم که ایشون حرفاش مثلا بوداره، خب این خیلی درست نیست به نظر میرسه با موازین آیین دادرسی و بالاتر از اون با قانون اساسی سازگار نیست. اصل بر صحت، یعنی اصل بر صحت و سلامت باید گذاشت. از اون گذاشته وکلا در واقع قشر فرهیخته یک کشور ما هستن و اونطوری که الان ممکنه در توشون اشخاصی باشن آمدانه نفوذ داده باشن که چهره وکلا را بدنام کنن، ولی وکلا معمولا از قدیم الایام اطباء وکلا اینها چهره های فرهیخته جامعه بودن، مورد اعتماد مردم بودن، آدم های متدینی بودند، پایبندتر بودند. حالا ممکنه چون کمیت زیاد شده، خب یه میزان این تأثیر بدی هم در گذاشته باشه و برخی جوانهایی که فعلا جوان هستن از روی جهالت و جوانی کارهای انجام میدن. ولی به نظرم میگم من اون بخشنامه را ندیدم، ولی اگه طبق فرمایش شما باشه اینها را باید نگاه کرد که منظور رئیس قوه قضاییه چی بوده که این موضوع را به این نحو در واقع بیان فرموده، شاید قصد دیگری داشتی.
من این نامه معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه رو تو پیجم گذاشتم، یه تحلیلی هم برش نوشتم، ممنون میشم اینو یه عنایتی بفرمایید، اگر نظر داشتید ارشاد بفرمایید ما استفاده بکنیم. ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، خستتون کردیم، اگر تکمیلی هست بفرمایید.
خواهش میکنم، من در واقع عذرخواهی میکنم از معذر حضرت عالی که بیشتر من صحبت کردم. من فکر میکردم که گفتگوی در واقع متقابل هست و از نقطه نظرات حضرت عالی هم، چون خودتون استاد هستین، صاحب نظر هستین، الحمدلله در انتخابات اخیرم دیدم و در پیجاتونم میبینم در کانون وکلای مرکز هم که سمتی مسئولیتی دارید و عضوی از نخبگان جامعه هستید، که دوست داشتم از محضر شما استفاده کنم، از همراهان در واقع صفحات اینستاگرام هم که در بحث ما مشارکت کردم، بحثم طولانی شد، در واقع موجب آزار اذیت اونها شدیم، از اونها هم عذرخواهی میکنم و اگر در مطالب قصوری بود هم از همه عزیزان پوزش میطلبم برای جناب عالی و همه عزیزان صحت و سلامت و عافیت در کنار خانواده محترم آرزومندم، انشالله که همیشه پیروز و موفق باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
آقای دکتر شما امکان سیو دارید اگه خواستید، چون من نمیخوام سیو کنم، اگه شما خواستید سیو بفرمایید تا قبل اینکه سفر را ترک بکنید. خب فرمایشی ندارین آقای دکتر؟
شما باید زن... زحمت بکشید سیف، چون من شما
بله
آمدم زحمت سیف با شماست. دکمه اند
بله بسیار
اون بالا که بزنید براتون یه پیغام میاد شیر تو آی جی تی وی، اون شیر باید سب کنید، یه حدود یکی دو دقیقه
بله.
باید سب کنید تا رو پیجتون
چشم
بعد
چشم چشم التماس دعا شب حضرت علی بخیر انشاءالله. خدا حافظ.
از اینکه وقت گذاشتید خیلی
خواهش میکنم خواهش.
و انشالله که توفیقی باشه و چهارشنبه های بعدی جلسات دیگری رو با موضوعات جزئی
انشالله.
تر انشالله خدمت استالی باشیم. سپاسگزارم، شب شما بخیر، شب همراهان
خواهش
عزیز
میکنم
بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظ.